جریان‌های شعر روز قرار داشتن، بعد انگار گوشه گرفتن یه چند سالی تا حالا پیش از چاپ این اثر. چی بود؟ راجع به این موضوع صحبت شد؟
ببینید، خب به هر حال یکی از پرسش‌هایی که من خودم مطرح کردم این بود که چرا اساساً ایشون تا قبل از دهه 70 و مخصوصاً 80 خیلی اثر در قالب کتاب منتشر نکرده.
بله.
شاید این طبق صحبت‌هایی که دوستانشون انجام دادن بخشش برگرده به اون روحیه فروتن ایشون که خیلی دنبال ثبت نامشون نبودن و مسائلی از این دست. در اون سالهایی که شما فرمودین، نشست‌هایی در تهران برگزار می‌شد، مخصوصا در مجمع فرهنگی هنری تهران، که دوره تبلور ارائه نقدهای آقای معتقدی بود. و پس از اون هم ایشون شروع کردن به صورت جدی در قالب انتشار کتاب آثارشون رو عرضه کردن. خب در این فاصله دوره بازنشستگی ایشون هم اتفاق افتاد. به هر حال سن افراد وقتی که از یک میزانی میگذره، جسم گاهی برای
یاری نمیده دیگه،
با روح نیاز به تقویت بیشتری داره. اما یکی از نکته‌هایی که در این جلسه خیلی ها برش ذهن گذاشتن همین بود که آقای معتقدی همچنان در آستانه 80 سالگی مخصوصا در شعرش روح جوانی داره، همینطور که تا یکی دو سال گذشته در اون گعده پنجشنبه هایی که بسیاری از شاعران و نویسندگان نسل‌های مختلف از سالها پیش در یکی از ارتفاعات تهران برگزار می‌کنند به عنوان پیاده روی یا حتی کوه نوردی، دور همی‌هایی رو دارن که اون هم آکنده از ادبیات و فرهنگ هست، ایشون حضور جدی داشته. اما خب به خاطر یک جراحی که در پاش انجام دادن الان دو سال هست که از اون فضا دور افتادن، اما سعی کردن که همچنان اون روحیه پرتلاش و بشاشیت رو در خودشون حفظ بکنن. نمونش این که تقریبا روزی نیست که ایشون شعری از خودشون تو فضاهای مجازی در تناسب با آنچه که در فضای اجتماعی یا حتی هستی پیرامون و تغییر فصل های اتفاق میفته منتشر نکنن.
بسیار خوب. من کاملا یادم میاد مثلا دهه 80 و به ویژه اواخر دهه 70 هر کدوم از بچه های جوان و نوگرا، حالا اون سالها میگفتن که ما شاعران متفاوت هستیم و تشن با تا می نوشتن که مثلا خیلی متفاوتن، اونها تازه با اون روحیه اصلا عجیب و غریب پیشروی، اگر آقای معتقدی چیزی در موردشون می نوشت یا میگفت مثلا آقای معتقدی نوشته برامون، یعنی یک جور اعتبار برای خودشون میدانستند و نشون میده که چه جایگاهی در بین شاعران جوان اون دوره که الان دیگه شاعران باسواد روزگار ما هستند داشتن و دارن. بسیار خوب. حالشون چطور بود؟
بسیار خوب.
صحبت کردن، شعر خواندن؟
بله بله، هم صحبت کردن هم شعر خوندن، هم بسیار تکریم کردن همسر محترمشون رو که ایشون هم در جلسه بودن و در یک سخنرانی تمام قد از زیست ادبی و فرهنگی همسرشون حمایت کردن. آقای معتقدی هم متقابلن تکریم ایشون رو گذاشتن و گفتن که اگر نبود خانواده من، شاید من خیلی از این مسیری که طی کردم رو درش موفق نمی شدم. اتفاقا یکی از سخنرانهای ما به همین موضوع اشاره کرد، شاید حتی قبل از این بیان آقای معتقدی، که یکی از ویژگی های آقای معتقدی شاعر تمام وقت بودنه. یکی دیگر این که چون خیلی از اهالی فرهنگ به خاطر مشغله هایی که دارن بعضا گفته میشه که در زندگی های شخصی با مشکلاتی مواجه میشن، آقای معتقدی شانس رو داشته که فرزندانش تمام قد در حمایت از هنرش گام بر میدارن، حتی فضاهایی رو فراهم کردن که ایشون روزانه بتونه در اونجا فعالیت فرهنگیش رو انجام بده. یکی از پسرانشون هم که در حوزه هنرهای تجسمی فعالیت میکنه تا جایی که میتونه برای پدر طرح جلد و پوستر و اینجور ادوات هنری رو تهیه میکنه.
بسیار خوب، خیلی عالی. ولی کمی از این نشست فاصله بگیریم. نشست بعدی کی و با چه موضوعی برگزار خواهد شد؟
به امید خدا نشست مهر ماه ما در جمعه 20 مهر هست که اتفاقا روز بزرگداشت حافظ شیرازی هم هست.
بله.
در تلاش و تدارک هستیم که انشالله در اون تاریخ هم بزرگداشت و نکوداشت یکی دیگر از چهره‌های شعر چند دهه گذشته رو، آقای فرهاد عابدینی رو، از چهره‌های شاخص شعر نیمایی در دهه‌های 40 و 50 که در دهه‌های 60 تا کنون هم گروه شعر معاصر رو برقرار داشتن و خیلی از شاعران هم از همون مسیر گذشتن و تونستن که نامی برای خود دست و پای کنن، در تدارک هستیم که اگر شرایط فراهم بشه نکوداشت رو در همون مکان و در همون زمان جمعه ساعت 5 است، البته این بار در 20 مهر ماه، برای آقای عابدینی تدارک
بدیم. به امید خدا. تقویم روشنی داره گاه شمارتون مشخصه؟
بله، 20 مهر، 18 آبان و 23 آذر نشست‌های پاییزی ما هست.
ولی کسانشون هنوز روشن نیستن، درسته؟
نه، معمولا در هر نوبت بعد از برگزاری
اعلام میشه. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. روشن نگه داشتن چنین چراغی خیلی ارزشمنده که انقدر فروغ آگاهی و روشنگری درش هست. براتون آرزوی تندرستی
دارم. بردم از مصاحبت با شما و این آگاهی که بر موضوع داشتین، خیلی امیدوارم.
وظیفه من، متشکرم. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ. و 25 شهریور، سال روز درگذشت ابوالقاسم انجوی شیرازی، پژوهشگر ادبی. انجوی شیرازی در سال 1300 در شیراز متولد شد. دوره ابتدایی را در شیراز و دبیرستان را در تهران گذراند و تا مقطع لیسانس ادامه تحصیل داد. سپس در سال 1319 به سوئیس رفت و تحصیلاتش را در رشته علوم سیاسی و اجتماعی در ژنو تکمیل کرد. بعد از شهریور 1320 به فعالیت‌های سیاسی روی آورد و از حدود سال 1322 فعالیت‌های مطبوعاتی‌اش را آغاز کرد. او در جوانی فعال سیاسی بود و روزنامه انتقادی و سیاسی با نام آتشبار منتشر میکرد. انجوی در جریان وقایع سال 1332 دستگیر و به جزیره خارک تبعید شد. ثمره آن دوران کتابی است از خاطرات او به عنوان تبعیدگاه خارک. انجوی در روزهای سه‌شنبه ساعت 9 شب در رادیو ایران برنامه‌ای به نام فرهنگ مردم داشت که از ناحیه اجرای این برنامه منابع زیادی از فرهنگ مردم ایران را گردآوری کرد. او 11 جلد کتاب در زمینه فرهنگ مردم ایران شامل مثل‌ها، قصه‌ها و آداب و رسوم با کمک انتشارات امیرکبیر انتشار داد. کتاب گل به صنوبر چه کرد؟ تألیف و گردآوری افسانه‌ها و داستان‌های کهن ایرانی در نوع خود بی‌مانند است که شامل افسانه‌هایی با مضامین مشتمل بر دیوها و شاهزاده‌ها و قهرمانانی با توانایی‌های فراانسانی و اژدهاها و نیروهای شر و نیکی است که برای علاقمندان به افسانه‌های تخیلی و محققان در زمینه افسانه‌های تخیلی ملی و بومی بسیار خوشایند و بسیار منحصر به فرد است. انجوی شیرازی افزون بر این در زمینه حافظ‌شناسی و موضوعات دیگر هم مقالاتی دارد. انجوی شیرازی هیچگاه ازدواج نکرد و در 25 شهریور 1372 درگذشت و در مزارستان ابن بابویه به خاک سپرده شد. خانه او در نیاوران جمال‌آباد پس از مرگش به موزه فرهنگ مردم تبدیل شده است. از این مزارستان به نام ابن بابویه هم یاد میشه. Thank you.
فراخوان سومین دوره جایزه دو سالانه نقد زرین یادنام عبدالحسین زرین کوب منتشر شد. انجمن علمی نقد ادبی ایران با همکاری و حمایت شماری از انجمنهای علمی مردم نهاد و مرکز دانشگاهی با هدف حمایت و تشویق پژوهش‌های اصیل انتقادی و جریان ساز که با رویکرد مدرن به متون ادب پارسی و در قالب مقاله تألیف شده باشند، سومین دوره جایزه دو سالانه نقد زرین رو در اسفند 1403 برگزار میکنه. به همین مناسبت ارتباط برقرار کردیم با آقای دکتر ابراهیم خدایار، دبیر جایزه دو سالانه نقد زرین، تا درباره اهمیت برگزاری این دو سالانه برامون صحبت کنند. درود بر شما آقای دکتر خدایار، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی جناب محمدیان و همینطور شنوندگان فرهیخته‌تون. بسیار خوشبختم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از لطف شما. کمی اول نقد زرین جایزه دو سالانه رو برای ما معرفی کنید، به پیشینش اشاره کنید، بعد من پرسش هایی رو در مورد برنامه این بار براتون خواهم گفت.
بله، در سال 1398 هیئت مدیره انجمن علمی نقد ادبی ایران تصمیم گرفت به یاد استاد دکتر عبدالحسین زرین‌کوب که از بنیانگذاران نقد جدید در ایران هستند، نخستین دوره جایزه دو سالانه نقد زرین رو برپا بکنه با هدف معرفی، همونطور که خود شما فرمودین، پژوهش‌های اصیل انتقادی و جریانساز رو در قالب مقاله‌های تألیفی. به لطف خداوند در سال 1399 نخستین دورش برگزار شد. به رغم دوره کرونا و مشکلاتی که ما داشتیم، در سال 1401 هم دومین دوره با موفقیت برگزار شد. هر ساله سه نفر از استادان دانشگاه‌های ایران پس از طی مراحل داوری برگزیده شدند و تندیس زرین و جایزه نقدی رو دریافت کردند. به لطف خداوند امسال سومین دوره رو در اسفند ماه همزمان با زادروز استاد دکتر زرین‌کوب برگزار میکنیم. تفاوتش با دورهای قبل فقط در محل برگزاریش دانشگاه لرستان تقبل کرده که این دوره رو انشالله در اونجا برگزار بکنیم. همونطور که اطلاع دارید استاد زادگاهشون بروجرد و خب ما این افتخار رو داریم که با همکاری دانشگاه تحت مدرس بین‌المللی امام خمینی و لرستان این دوره از جایزه رو اونجا برگزار کنیم. امسال هم سه نفر انشاءالله با توجه به شاخصهایی که جایزه داره و انجمن بر اساس اون داوری ها رو انجام میده منتخب بشن.
بسیار خوب. و دیدم که خیلی محور برنامه این سومین دوره جایزه، چون که از البته ادوار پیشین تا خیلی بر پایه رویکردهای مدرن در نقد ادبی بنا شده. خب ما خیلی مسئله داریم در حوزه رویکردهای مدرن در نقد ادبی، مهمترینش هم مثلا ترجمه است. یعنی خیلی موضوعات نقد ادبی روز در قالب ترجمه هنوز در نیامدن، یعنی مثلا ما برابر نهادها رو نداریم. اینه که ترجمه متون نقد ادبی رو خیلی دشوار کرده. این موضوع هست برای شما، مسئله هست؟
بله درست میفرمایید. ما حقیقتش هنوز پله های نخست رو داریم طی میکنیم. روی کردهای نقد ادبی محصول غرب بومی سازی، اینها طبیعتا مسائل و الزامات خاص خودش رو داره. اما نام استاد زرین‌کوب یک چراغ راهنمایی برای ما. ببینید استاد زرین‌کوب همینطوری که نگاهشون به آینده بود، ولی در متن فرهنگ ما، در متن عرفان ما، در متن ادبیات ما میزیستن.
بله.
و در حقیقت هر نگاهی رو که خارج از متن بود به متن برمیگردوندن، و اینطوری نبود که بخوان نظریه های مدرن جدید تولید شده در غرب رو تحمیل کنن به متن و نتیجهش مثلا میشد پله پله تا ملاقات خدا، نتیجهش بشد سر نه، نتیجهش بشد کارهایی که درباره تک نگاشتهاشون درباره زندگی بزرگان ما نوشته بودن. ما در حقیقت در انجمن خواستیم بگیم که درسته که ما رویکردهای مدرن برای ما اهمیت داره، اما لزوماً خودمون رو وابسته به این نمی‌کنیم، همونطور که استاد هم این کارو نمی‌کرد و با این کارمون در حقیقت یه نوعی جریان‌سازی می‌خوایم اتفاق بیفته در جامعه که هر اتفاقی در نقد اگر قرار بیفته باید تکیه‌گاهش گذشته ما و متن‌های فاخری باشه که در فرهنگ ما شکل گرفته.
بسیار خوب. و این آیین پایانی هم خواهد داشت؟
بله قطعا انشالله.
کی برگزار میشه؟
فکر میکنم که هفته دوم اسفند ماه انشالله در دانشگاه لرستان برگزار میشه.
بسیار. دوباره رو میتونیم برامون نام ببرین یا فعلا قرار نیست؟
الان در مرحله اول در حقیقت منتظریم که کارهای مقدماتی شکل بگیره، داورهای مرحله نهاییش هیئت مدیره خود انجمن هست، داورهای مرحله در حقیقت میانیش یه حدود 12 تا کمیسیون تخصصی با توجه به رویکردها شکل گرفته که هر کمیسیونی مقالات مربوط به خودش رو انتخاب میکنه و در نهایت 6 نفر معرفی میکنه به هیئت مدیره و در اونجا 3 تا برنده انشالله طبق سنوات گذشته و دورهای گذشته معرفی میشه.
3 نفر. بعد ما مقاله های برگزیده رو کجا میتونیم ببینیم یا بخونیم؟
بله الان در سایت انجمن 6 دوره قبلیشون اسامی
وجود داره. اسامی فقط یا خود مقاله؟
اسامی و خود مقالات دیگه چون بسیار اینا چاپ شده به راحتی دسترسیش.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم، امیدوارم که برنامه تا پایان خیلی خوب و عالی برگزار بشه. خبرهاش رو هم منعکس میکنیم. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما. خداحافظ. سپاسگزارم که با ما همراه هستید در برنامه زنده ققنوس. هنگام که از استاد انجوی شیرازی میگفتم چند تن از شنوندگان عزیزمون پیامک فرستادن و گفتن که ما فکر کنم نام این مزارستان ابن بابوی است، به صورت محلی هم همینطوری میگن، منتها درستش این نیست و چنان که گفتم شکل دقیقش ابن بابوی هست. حالا دیگه مردم خیلی سعی میکنن که راحت تر سخن بگن، در افواه ابن بابوی گفته میشه ولی دقیق و درستش گورستان یا مزارستان ابن بابوی هست که حالا ما درستش رو میگیم، منتها معمولا زبان چون به سمت ساده تر بودن و ساده تر شدن پیش میره در افواه بابویه گفته میشه، که خب راحته اما لزوما درست نیست. برنامه که به قدر تشنگی رو تقدیمتون میکنیم با اجرای سعید یوسف نیا.
آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قطر تشنگی باید چشید. به قطر تشنگی حضرت دوست که هرچه هست از اوست، و سلام به شما همراهان همیشگی به قدر تشنگی. کاملا واضحه که آدمایی که برای مرگ و زندگیشون ارزشی قائل نمیشن و بی‌محابا و گستاخانه عمل میکنن و باکی از عصیان و گناه ندارن خودشونن که ضرر میبینن. به قول عطار یه دونه سیب میگیرن و یه الماس بی بدیل میدن و فکر میکنن برد کردن، ولی خب باختن. همچین آدم های گمراهی رو باید دعا کرد تا خدا چشم دلشون رو باز کنه. هر آدمی که به خودش صدمه میزنه به همه صدمه زده، چون بنی آدم اعضای یک پیکرند. اینه که گناه دیگران باعث میشه تا مردان خدا و اخلاق مدار و اهل حکمت خجالت بکشن. به قول بیدل، خطا از هر که سرزد چون جبین من در عرق رفتم، ندارد عالم ناموس چون من خجلت آبادی. نجات یک انسان نجات همه است، چون انسان ها از یک حقیقت متجلی شدن و به یک حقیقت تعلق دارن. آدم ها باید همنشین صفت هایی بشن که با فطرت پاکشون سنخیت داره و اونا رو به کمال روحی و جسمی هدایت میکنه، مثل محبت، معرفت، عشق، ایمان، عدالت، ایثار، پایداری، بخشندگی و صفاتی از این دست. صفاتی هم هستند که با روح انسان سنخیتی ندارن و باعث افسردگی و ملال و سرگشتگی میشن، مثل خشم، کینه، نفرت، ظلم، خست، ناسپاسی، خودپرستی و خودبینی و صفاتی مثل اینا. آهو باید تو جنگل و کنار بقیه آهوها باشه، نه مثل اون آهوی بخت برگشته ای که صیاد زنده صیدش میکنه و میندازدش تو آخر گاو و خرایی که باش سنخیتی ندارن. در کنار این آهوی بخت برگشته در یک طویله زندگی میکنه. خب این آهو تمثیل انسانیه که با صفات ناپسند هم نشین شده و طبیعیه که آزار میبینه. آهو تو آخر میبینه که همه کاه میخورن و خیلی هم خوشحالن، اما خودش که همیشه علف تازه میخورده حالا مجبور کاه بخوره، ولی نمیتونه چون طبعش از کاه بیزاره، پس رنج میکشه. مولانا قصه این آهوی بیچاره رو که تو آخر صفات رذیله رنج میکشه به نظم کشیده که خوبه بشنویم و حواسمون رو بیشتر جمع کنیم. آهویی را کرد صیادی شکار، اندر آخر کردشان بیزینهار. آخری را پرز گاوان و خران، حبس آهو کرد چون استمگران. آهو از وحشت به هر سو می گریخت، او به پیش آن خران شب کاه ریخت. از مجاعت وشته ها هر گاو و خر، کاه را می خورد خوشتر از شکر. گاه آهو می رمید از سو به سو، گه ز دود و گرد که می تافت رو. هر که را با ضد خود بگذاشتند، آن عقوبت را چو مرگ انگاشتند. تا سلیمان گفت کان هدهد اگر هجر را عذری نگوید معتبر، بکشمش یا خود دهم او را عذاب، یک عذاب سخت بیرون از حساب. هان کدام است آن عذاب ای معتمد، در قفس بودن به غیر جنس خد. زین بدن اندر عذابی ای بشر، مرغ روحت بسته با جنسی دگر. روح باز است و تبایع زاغها، دارد از زاغان و جغدان داغها. روزها آن آهوی خوشناف نر، در شکنجه بود در استبل خر. مسترب در نزع چون ماهیز خشک، در یکی حقه معذب پشک و مشک. یک خرش گفتی که ها این بلوهوش، طبع شاهان دارد و میران خموش. وان دگر تسخر زدی که از جزر و مد، گوهر آورده است کی ارزان دهد. وان خری گفتی که با این نازکی، بر سریر شاه شوگو متکی. آن خر دیگر که از خوردن بماند، پس به رسم دعوت آهو را بخاند. سر چنین کردو که نه رو ای فلان، اشتهایم نیست هستم ناتوان. گفت می دانم که نازی می کنی، یا ز ناموس احترازی می کنی. گفت او باخر که آن طعمه تو است، که از آن اجزای تو زنده و نو است. من علیف مرغزاری بودم، در زلال و روزه ها آسودم. گر قضا انداخت ما را در عذاب، کی رود آن خوب و طبع مستطاب. گر گدا گشتم گدا رو کی شوم، ور لباسم کهنه گردد من نوام. سنبل و لال و سپرغم نیز هم با هزاران ناز و نفرت خوردم. گفت آری لاف میزن لاف لاف، در غریبی بس توان گفتن گزاف. گفت نافم خود گواهی میدهد، منتی بر عود و انبر مینهد. لیک آن را بشنود صاحب مشام، بر خر سرگین پرستان شد حرام. بهر این گفتان نبی مستجیب، رمز الاسلام فی الدنیا قریب. زان که خیشانش هم از وی میرمند، گرچه با ذاتش ملائک همدمند. مولانا در حکایت آهوی اسیر به حضرت سلیمان و هدهد اشاره کرد و گفت هم سلیمان گفت کان هدهد اگر هجر را عذری نگوید معتبر، بکشمش یا خود دهم او را عذاب، یک عذاب سخت بیرون از حساب. حالا ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که حضرت سلیمان حاکم کل جهان بود و همه تحت فرمانش بودن، پایتختش هم بیت المقدس بود. خداوند قدرت عظیمی به سلیمان داده بود تا پیامبرش همه انسانها رو به توحید دعوت کنه. هم عصر سلیمان هم بانویی بود به اسم بلقیس که ملکه سبا بود و حکومت بزرگی داشت و همه مردمش هم خورشید پرست بودن. یه روز حضرت سلیمان بر تخت حکومت نشسته بود و همه پرنده ها با نظم بالای سر سلیمان کنار هم تنگ و تنگ نشسته بودن و با پراشون برای تخت سلیمان سایبون درست کرده بودن، جوری که آفتاب مستقیماً به سلیمان نمیتابید. بین پرنده ها هدهد غایب بود. همین باعث شده بود به اندازه جای خالیش نور خورشید به تخت سلیمان بتابه. سلیمان که دید هدهد غایبه پرسید چرا هدهد رو نمیبینم؟ به خاطر غیبتش باید تنبیهش کنم، مگر اینکه عذر موجهی برای غیبتش داشته باشه. خیلی طول نکشید که هدهد خودشو به تخت سلیمان رسوند و گفت من از سرزمین سبا خبر آوردم. من زنی رو دیدم که بر مردم حکومت میکنه و همشون خورشید رو میپرستن و از خدا بیخبرن. حضرت سلیمان هم هدهد رو میبخشه چون عذرش موجه. غیبت انسان در پیشگاه خدا مثل غیبت هدهده که اگه ناموجه باشه عقوبت سختی داره، که یکیش ماجرای آهو و حبس شدن در آخر گاوان و خران و هم سفره شدن با اوناست، که یکی از تعابیر این تمثیل هم نشینی با صفات رذیل است. خب دوستان و یاران عزیز، تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
سپاس که در ققنوس امروز همراه ما بودید. روز و روزگار به کامتان باد. خدا نگهدار.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اون که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرحا شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش